أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تمثيل تنبيهي. تمثيل تنبيهي، فإذا ما أسهل لك أن تتيقن أن وجود العالم عن الباري جل ثناؤه وعظم كبرياؤه ليس كوجود الدار عن البناء وكوجود الكتابة عن الكاتب الثابت العين المستقل بذاته المستغني عن الكتابة بعد فراغه، المستغني عن الكاتب بعد فراغه، لكن كوجود الكلام عن المتكلم إن سكت بطل، بطل وجود الكلام، بل كوجود ضوء الشمس في جو المظلم الذات ما دامت الشمس طالعه، فإن غابت الشمس بطل وجدان الذوق من الجب، لكن الشمس الوجود يمتنع عليه العدم لذاته، وكما أن الكلام ليس جزء المتكلم بل فعله وعلمه، أظهر بعد ما لم يكن فعل، وكذا النور الذي يرى في الجو ليس هو بجزء للشمس بل هو انبجاس وفيض منها، فهكذا المثال والحكم في وجود العالم عن الباري جل ثناؤه ليس بجزء من ذاته بل فضل و فیض یفضل به و یفیض. در بحث گذشته درباره مئیت حق تعالی بر عالم و نقل بعضی از تفکرات انحرافی در وادی توحید، الان میخواهم یک تمثیلی در بحث توحیدی ارائه بدهند، اون هم تمثیلی که در حد تنبیه برای تنبؤ دادن، نه اینکه اون چه که میخوام در باب تمثیل بفرماین هو هو اونجور بوده باشه. ارتباط خدا با خلق چگونه ارتباطی در قالب یک تمثیل ارائه میدهند، لذا میفرماد تمثیلون تنبیهیون، در حد یک تنبؤ، در حد یک هوشیاری که انسان در بعضی جهات اون تفکرات انحرافی رو نداشته باشه. فعزن این فا متفرع بر مئیت قیومیه، مئیت قیومیه حق تعالی نسبت به ماستبایش. فعزن ما اسهل لکن تتیقن ان وجود العالم ان الباری لیده که وجود دارن البنا. میفرماد آسان است برای شما این حرفایی که تا حالا زدیم در مباحث گذشته، ما از حللک ان تتیقن، به این که وجود عالم ما سوى الله، وجود عالم که از حق تعالی است، این ارتباط خدا با عالم مثل ارتباط بنا با خانه نیست، که ایشون این حرف را قبلا از بحث‌های انحرافی نقل کردند. که اینها عالم را و ارتباط خدا را با عالم مثل ارتباط بنا دونستن و بنا، به طوری که گفتن جاز که اگر این بنا بمیرد بنا باقی است، جاز به این که اگر خدا هم مثلا از بین برود عالم باقی است. می فرماد این تمثیل برای این است که وجود عالم عن الباری جل ثناؤه و عظم کبریاؤه، این لیس که وجود دار عن البنا، این ارتباط اینجوری نیست، یا و که وجود الکتابت، اینجور نیست مثل وجود کتابت عن الکاتب، ارتباط کاتب با کتابت نیست، به طوری که شما بفرمایید به این که کاتب کتابت را انجام داد، کتاب نوشته شد، حالا خودش به رحمت خدا رفت، کتابت او باقی است. کتابت در حدوث نیاز به کاتب داشت، در بقا که دیگه نیاز به او نداره، ارتباط خدا با خلقش این ارتباطی نیست. و که وجود کتابت عن الکاتب که از ثابت العین المستقل به ذاته ای کتابت هست، المستغنی عن الکاتب بعد فراغی، وقتیشون این رو نوشت دیگه مستغنیست کتابت از کاتب، اینا نیست. حالا چگونه است؟ میگه از باب تمثیل، فقط تمثیلی که فقط یک مقدار ذهن را آماده کنه، و این تمثیلی هم که الانشون میفرماین خب با اصل مباحث تولید قرآنی عرفانی خب خیلی فاصله است، منتها بعد از اون مزخرفاتی که پریروز در اون نوبت نقل شد از بعضی از متکلمین اونها، حالا بعد از اون حرفا این تمثیل تا حدودی ذهنیت رو نسبت به اونها پاک کنه، و الا نه اینکه این تمثیل بخواد یک رشعاتی از نور الهی در جان انسان به وجود بیاره، این که نیست. لکن تمثیل اینه، ارتباط خدا با خلق.
ما در علم کلام ما میدونیم که متکلم اول اون چیزی که
اجازه میاد، اول اعتقاد پیدا میکنه بعد استدلال میکنه، استدلال او تابع اعتقادی است.
حالا اگر ما بگیم که اون چیزی که مثلا اونها گفتن خیلی فاصله داره، یا اون چیزی که با توی هست هیچ سازگار نیست، چطور با فرق خواهد جمع؟
کدوم من؟
این رفت که متکلم اعتقاد پیدا
میکنه، حالا اعتقاد پیدا میکنه که اعتقاد درست پیدا میکنه، او به چیز معتقد میشه،
اون اعتقاداتش از روی حواس نیست،
تقلیده،
قرآن و
تقلیده،
از چی تقلیده؟
استدلال نیست، اعتقاد او بر مبنای تحقیق نیست. فیلسوف اول استدلال میکنه، بعد بر اساس استدلال درست اعتقاد پیدا میکنه. متکلم اول معتقد میشه، اعتقاد دو جوره، یه وقت اعتقاد زیر مبنای تحقیقی داره میشه اعتقاد تحقیقی، یه وقت نه، این اعتقاد مبنای تقلیدی داره، چون دیگران گفتن خدایی، حالا ایشون داره تقلید، تحقیق که همراهش نیست. کدوم اعتقاد توحیدی با تحقیق هست که بیاد بگوید که اگر خدا مرد عالم هست؟ همونطوری که وقتی قیاس بکنه که وقتی این خونه بناش مرد خونه هست، خدا رو عالم، این که کدوم تحقیق، کدوم استدلال، کدوم خدا؟ نه، این آقایان متکلمین اعتقاداتشون، حرفشون خیلی پرتر از این حرف هست که بخواهیم دفاع از اونا بکنیم. لکن که وجود کلامه عن المتکلم، تمثیلی که میشه از باب تنبو دادن مطرح کرد ارتباط خدا و خلق، مثل وجود کلام است از متکلم، به طوری که ان سکت بطل وجود الکلام، یعنی این معیت متکلم با کلام و عدم جدایی، اینجور نیست که متکلم نباشد و کلامی هم بخواد باشد. ان سکت بطل وجود الکلام، بلکه وجود، حالا بل یه تمثیل دیگه، که وجود ضوء شمس، اون شعای خورشید، فی جو المظلم الذات، در یک فضای تاریک، اون شعای شمس، ما دامت شمس طالعه، ارتباط این شعای شمس با شمس چگونه است؟ فانقابت شمس بطل وجدان و ظلف جو، و وقتی خورشید غائب شد، اون ظل و اون نور و اون شعا هم در اون جو، در اون فضا بطل دیگه وجود نداره. این هست بازشون از باب این که خورده این تمثیل رو در حد تمثیل بودن تبیین کنه، که فرماد لکن شمس الوجود یمتن و علیه العدم لذاته. برای هفت تعالی این تمثیل رو زدیم، منتها در این تمثیل امتناعی برای عدم نیست، اما در ممثل ما ممتنع است. لکن شمس الوجود یمتن و علیه العدم لذاته. حالا از یک طرف باز این تمثیل یک جهت دیگر که موافق هست، و کما ان الکلام لیس جزء المتکلم بل فعله و علمه، همونطوری که کلام نسبت به متکلم جزء متکلم نیست بلکه فعل متکلم است، علم متکلم است. از هر بعد ما لم یکن فعلون، این کلام ظاهر شده از او بعد از اون که نبود، ما لم یکن فعلون، این ظهوری از فعل متکلم. و همینطور و کذا نور الذی یری فی الجو لیس هو بجزء شمس، این جزء شمس نیست، شعای اوست. این دو تا مثال که زدیم اینجوریه، بل هو انبجاس و فیض منها. انبجاس یعنی ظهور، یعنی تراوش، این تراوشی است از اون حقیقت و فیضی است از اون، این منها، این به جهت این دو تا مثال الان اینجا زدیم. فرمود و کما ان کلام لیس جزء المتکلم فها کذا، همینطور فها کذا المثال و الحکم فی وجود العالم عن الباری جل ثناه. اینجا همینطوره، عالم ماسوی الله اینجور نیست که جزی از حق تعالی بوده باشه، لیس به جزء من ذاته تعالی، بل فضل و فیض یفیض بهی، یفضل بهی و یفیض عالم، ما سوى الله جزئی از اون نیست که او یه مرکبی باشه یه جزش ازش خارج شده باشه، بلکه فضل اوست و فیض اوست که یفضل بهی از اون حق تعالی و یفیض یعنی افاضه شده از طرف او. ولا ينبغي ان يتوهم متوهم ان وجود العالم عن الباري تعالى يكون طبعا بلا اختیار منه. باز از یک جهت دیگه میفرماد شما در این مثالی که زدیم یه وقتی توهم بر شما رهزن نشه، بگویید همونطوری که در این مثال مثلا خورشید نسبت به شعای خودش اختیار که نداره، اینجور نیست که بگیم خورشید میگه من امروز ظهور میکنم، طلوع میکنم، ولی امروز میخوام شعای نداشته باشم، امروز میخوام شعای نداشته باشم، به اختیار نداره. ظهور و بروز شعا از خورشید در اختیار بودیست، یه امروز طبیعی. این مثال رو که زدیم، حالا درباره حق تعالی هم جور نفرمایید که حق تعالی هم به طب اختیاری ندارد که او اختیارم از او سلب بشه، حالا این هم دیگه ولا ينبغي ان يتوهم متوهم ان وجود العالم عن الباري تعالی يكون طبعا بلا اختیار منه كوجود الضوء من الشمس في جو طبعا بلا اختیار منها. اینجور نیست. ولم یقدر ان یمنع نورها و فیضها، چون او که نمیتونه نورشو منع بکنه، فیضشو منع بکنه، لانها مطبوعتون علا ذالکه، به طب این هست و غیر از این، لان الباری تعالی، حالا درباره حق تعالی، کما یستوز او پی مقامهی در بحث الهیات انشاءالله توضیح کافی داده میشه، لان الباری تعالی مختارون فی فعالی منتها به نحو من الاختیار. اختیار حق تعالی را نباید به اختیارهای خودمون قیاس بکنیم. حالا حق تعالی مختار است، چگونه اختیاری داره، این چگونه اختیارش رو شما نمیخواد در صدر بیانش نیست. مختارون فی فعالی به نحو من الاختیار منتها اجل و ارفع و مما یتصوره عوام. البته این عوامی که ایشون میگه منظورشون مردم بازار و کوچه و خیابون که نیست. عوامی که ایشون میگه روی همون قاعده علماء عوام، عوام علماء، این عوام یعنی سایل پیمایی کردن های افراد حوزه های علمی، عوام حوزه. لذا اینجور که اصلا حرف مردم کاری نداره، مردم چی میفهمن اینه که مردم تو همون اعتقادی دارن، حالا نور الهی در قلبشون به اندازه اخلاص و ایمانشون هست. گفت بنده خدای از این آذری های یعنی آذرنشین محله آذرقم به دوستان نقل میکرد، میگوشون گفته من دو سال رفتم درس خوندم که این واجب الوجود که میگن یعنی چی. گفت دو سال رفتم درس خوندم بعد فهمیدم این واجب الوجود هم خدای خودمونه. شما رو معطل نکنیم، ما باش آشنا تریم تا اینها. قرض این اونجوری که می فرماد اختیار حق تعالی اجل و عرفت، از اونجوری که عوام میخواد تصور کنن، یعنی حالا عوام حوزدی ها و پناه به خدا از دست علمای عوام که عوام علمای هم. و از اینجور قضایی ها فراوان ما داریم، فراوان داریم از اساتید ما و از اینها. حالا حضرت آدم علیه السلام اللهشون که خیلی از این چیزا داشتن برای ما تعریف میکنن، یا سر درس یا مثلا جلسات خود خدمتشون بودیم، خیلی از این قضایایشون داشتن. بله، یعنی فرمودن از خیابان عبور میکردن یکی از این آقایان، یعنی از این آقایان علمای عوام، بعدشون اومد جلوی منو گرفت و سلام علیک کرد و گفت آقای حسنزاده شما علم کل سر بلدی؟ خیلی شما علم کل سر بلدی؟ شما فرمود به خدا و دیرم بردم چون علمی بلدی استی. بعد خواهیم بلد خدا شنیده بوده علم که کلهو سر، کلهو سر را اون لیمیا و کیمیا و اینها، ایشون خونده بوده علم کل سر. بیاختم برشون بیاختم بعد یه آقای محمد مثل مرد اومد خیلی برایشون دست به سینه و سلام و احوال پرسی رفت و خیلی متواضعانه مثلا. بعد که اون آقا رفت ایشون به من فرمود میشناسی اینا؟ گفتم نه. بعد فرمود ما مسجد محمدی که جمعه ها هیئت میگفتیم پنجشنبه جمعه، فرمود یه روز جمعه رفتیم اونجا دیدیم طلبه همه بیرونن و در مسجد بسته. گفت این آقا متصدی اونجا بوده، ایشون چطور اونجا بوده و طلبه رو بیرون کرده، گفت اینجا مسجده، اینجا مسجد. فرمود حالا دیگه رفت لبه دور، حالا اینجا بودیم روز برم دالا سلام میشیم بودیم بلای سر من رو بادن. و همین ها باعث شدن ایشون، باز حالا خیلی جدا نمیشه الان مصلحت نیست از پرده برون افتاد سر، ایشون یه وقتی سرگردشون این بود فرمود حیف اون دورای اصفا دورای خصوص سمجی این درس ها تحبیل شد و تحبیلشون این بود فرمود درس های ما در حوزه تحبیل نشد الا از ناحیه کسانی که فرمود افکار عوام در ذهن آقایان و حالا این عوام همه چیز تفسیر عوام
سرورت شدیم تحبیم این بحث متکلمی که الان خیلی رایش هست کفن در بین عوام بخاطر اینه که علماشون نه فقط به حضوری ها درست کفن بلکه اینا تا تونستان تو کتابه راهنمایی و دبیرستان و دانشجان باره شون اما حکم ما فیلسوف این کار انجام دارم فقط خود حوضه میتونم همیشن تا طلبه و اینا هست ترویج نکرم او افکار فلسفه رو تو بین
خب فلسفه که همین چند شب پیش بود خدمت از استاد جوادی سلام الله ایشون جمله ای داشتن خب داشتن معمولا اما چون میخنده فرمودن این لباس که ما داریم این لباس مردم از این لباس اسفار و تنبیه که نمیخوان مردم از این لباس فیر میخوان و اگر کسی بخواد فلسفه و عرفان و اینا رو به جسته کاری به فیر نداره با این لباس هم همین البته ایشون فرمایشون تشاریشون به ما بود که شما حالا این درس رو دارید فقه چی درس میدید بودم حالا فقه کار رو خواستید بگیدید فرمایید خلاصه این مسئله ایست قابل توجه که بعضی یه دفعه خیلی یه سمتی افراطی میشن که فقط همون فلسفه و عرفان حالا فقه چی مگه یکایی هم زبان ناشایستی نسبت به علما مراجع فقها ها اینها آخر آقا به خیلی نداره شهد الله از میکنیم ما همین امروز ویروز همین امروز خب روی نیست کتاب هایی که هست برای مطالعه برای کار دیگه حالا اسفار هست سمهید هست این کتاب اینا را آدم میخونه مطالعه که اما وقتی میخوام جواهر رو بردارم یه ذوق خاصی دارم خب این هم هست نه این که حالا اگه فلسفه شد اونا رو هم میذاریم کنار این یه مطلب قابل توجهی سفق اصول رو نباید در سری گره نباید نسبت تو بله اگر کسی فلسفه بخونه ذهنش آماده باشه تو فقه و اصول خیلی پیشرفت میتونه بکنه اما اون کسانی که دو کتاب حالا اصطلاحات فلسفی و عرفانی یاد گرفتن و نسبت به مراجع نسبت به بزرگان نسبت به فقها نسبت به اینها آدم خدایی نکرده به جاشخایی به زبان درازی به اینا اینا خیر نمیدونه آدم اینا خیر نمیدونه دینمون این آینمون زحمتهایی که فقهای ما مراجع ما بزرگان ما و الان هم همینطوره منتها حرف در اینه که هر کی در جای خود میتونه طلبه ای که جواهر روزی هر روزش نباشه این آخر آقاد به خیر نیست وسائل شیعه اگر واقعا وسائل روزانی اون نباشه این آخر آقا بخیر نیست بله حالا بودن افرادی معلوم نبود خدا از عبدالله حسنزاده سلام الله ایشون فرمودن من به خبر موثق از ایشون دارم ایشون فرمودن من یه وقتی خواستم شروع کردم رساله عملیه رو بنویسم چون در فقه اصول بیش از فلسفه من کار کرده بودم اومدیم بنویسیم بعد گفتن واقعا مردم الان نیازمند رساله عملی منه این که حالا آقای نمیشتن کار رو حالا ما کار در اینجا خب تقصیر عوام مثل متکلم القادر علی الکلام ان شاء تکلم و ان شاء سکت فهكذا حکم ایجاد العالم و اختراعه من الباری ان شاء افاض وجوده و فضله و اظهار حکمته و ان شاء امسک عن الفضل و الجود، منتها اون حقیقتی که یا دائم الفضل علی البریه است از خیر محض جز نکویی ناید، کما ذکر فی آیت امساک السماوات و الارض که در آیه قبل که ایشون فرمود اونجا ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعدی یا و الارض و جمیعا قبضته. این آیاتی که من در جلسه قبل فرمود. حالا این تمثیل تنبیهی بود، این دیگه مطالعی بود دیگه، خیلی حرف خاصی اینجا نداشتیم. ذکران و تلویحون، در این ذکران و تلویحون تا برسیم به اون تعقیبون و اشارتون، اینجا ابتداییشون حرفی رو از قدما نقل میکنه و دلیلی که اینها بر این حرفشون اقامه کردن، اون چه که از بزرگانشون الان نقل میکند همون مفاد قاعده لا مؤثر فی الوجود الا الله، بحث توحید افعالی که این آقایان فرمودن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، تأثیر در عالم غیر از حق تعالی از کسی نیست. این تأثیر را هم تعبیر کردم به افاده وجود، غیر از حق تعالی هیچ موجودی از موجودات نمیتوانند افاده وجود داشته باشند. خب این اصل قابل توجهی است و این دیگه مشکلی نیست، یعنی حرفی الان روی این نداریم، ایشون هم نداره. استدلالی که این آقایان بر این اصل کردن، این مورد نقد صدر المتعلینه که می فرماد استدلالی که این آقایان درباره این قاعده توحیدی داشتن، این استدلالشون ضعیف. مثلا نظر شریفتون باشه، نمی خواهیم تو اینجا بگیم این که فرمودن لا مؤثر فی الوجود الا لا مورد نقد ماست، نه، این حرف درست متقن مفاد این قاعده است، همون توحید افعالی است، منتها استدلالی که شما فرمودید این استدلال درست نیست. هم استدلال اونا رو نقد میکنه و نقد میکنه و هم یک استدلالی از شیخ اشراق نقل میکنه، بعد میفرماد اون که شیخ اشراق گفتن باز بهتره نسبت به حرف قدما، ولی حرف ایشون هم اقنایی است، برهانی نیست. تا برسیم با اون تعقید فرمایشون اید. حالا عرضی هم داریم که باید توجه بیشتر داشته باشید. مثلا ذکرون و تلویحون، ذکرون به فرمایت قدشته عرب تا برسه بعد سه سطر بعد و روبما اون میشه تلویح. ذکر اون قاعده است که مورد پذیرش ما، تلویح استدلال اون هاست که مورد نقد ما. قدشته عرب من الفلاسفت الاقدمین، این فلاسفه اقدمین در کتاب ها اصطلاحی است برای فلاسفه فرس به اصطلاح. قبلا هم برسون رسید مستحضر شما تاریخ فلسفه رو دقیقا مطالعه بفرمایید، میبینید قبل از این که یونان، فلسفه یونان رواج پیدا بکنه، قبل از اون فضای فلسفی فضای فرس بوده، حکمای فرس، همون حکمای فارسی زبان، منطقه فارس، منطقه ایران، فلسفه اینجا بود. حالا چند سال و چطور و اون فلاسفه کی بودن خیلی الان در دست نیست، فقط اقدمیین و حکمای فرس حرفایی که از اونها نقل شده که حرفای مطابقه با حرف عرفان اسلامی و قرآنی است نوعا اینها. بعد فلسفه، حالا علت چه علتی بود، از منطقه فرس مهاجرت کرد به منطقه یونان، یعنی اونجا شد مهد فلسفه. حالا اونجا باز فلاسفه اونجا زمان اونجا یه خورده باز بیشتر الان شما وقتی محبوب القلوب دیلمی رو و مانند اونا رو مطالعه می‌فرمایید بیشتر آثار در دست شماست. مدتی در یونان بود فلسفه، در اونجا فلسفه یونان، بعد از اونجا مهاجرت کرد دوباره باز به همین منطقه اول خودش. یعنی شما رابطه اسلام و فلسفه رو که نگاه میکنید عمده مسلمان ها و حکمای مسلمان فارسن که به فلسفه، حالا کم فلسفه غیر فارس شما داشته باشید، باز دوباره آمد به این منطقه. و سرزنش هایی هم که میکنن میگن شما مطیع فلسفه غربی یونان هستید، نه، این مهاجرت کرده بود. الان اینجا هم اگر فلسفه این حکمت الهی زمینه خوب پیدا نکنه یه وقتی از اینجا مهاجرت بکنه به باز به جای دیگه. این هست در از اینجا فلسفه اقدمین، یعنی حرفی که فلسفه فرس و کمای قدیم فرمودن. در اشتهر من الفلاسفة الاقدمین فرمایشون اینه که ان المؤثر فی الوجود مطلقا هو الواجب تعالی، که مفاد همون قاعده لا مؤثر فی الوجود الا الله. و الفیضه کله من عنده، هر چه فیضه است از آن او. شما در غیر حد تعالی از جای دیگه فیض پیدا نمی کنید. و هذه الوسائط كالاعتبارات و شروط التي لا بد منها في ان يسر الكثرت ان تعالی، این وسائطی که شما می‌بینید اینها مثل اعتبارات و شروطی هستند که لا بد منها في ان يسر الكثرت ان تعالی، این چیزی است که کثرت که از رو بخواد صادر بشه این شروط و اعتبارات را هم به همراه دارد. در حالی که یعنی فلا دخل لها، این لها یعنی این اعتبارات، این وسائل، این شروط، فلا دخل لها فی الایجاد، اینا در ایجاد هیچ کاره هم، بل فی الاعداد، اینا علل مؤدن. اون که مؤثره، اون که ایجاد از آن اوست، اونی که فاعل به معنی المعتل وجود است فقط خداست. هر چه غیر از او شما میبینید بخواید انتصاب ایجاد به او بدهید یک انتصاب ناحق است. بله علل اعدادی هستن، اونتا معداد زمینه قابلیت قابل را فراهم میکنند تا افاضه فاعل بیاید و بتابد. این ذکر، این حرف خود ما قبول داریم، بسیار خوب شده حرفای اصول. حالا تلویح و روبان تج علیه بعضهم به ما حاصله، درباره این حرف بعضی از این آقایان، بعضهم یعنی از این فلاسفه اقدمین، اینا احتجاج کردن که حاصل احتجاجشون اینه. می فرماین ان الذي هو بالقوه سواء كان عقلا او جسما لا يفيد وجودا اصلا و الا لكان لعدم الذي هو القوه اشتراط في اخراج شيء من القوه الى الفعل فيكون العدم جزء علت الوجود وهو محال. قال فلا يصح إفادة الوجود إلا لمن هو بريء من القوة من جميع الوجود وهو واجب وجوده لا غير. احتجاج این آقایون این است که اونی که بالقوة، منظورش از بالقوة این امکان، این که می فرماد ان الذي هو بالقوه، این بالقوه نه منظورشون امکانه، اونی که ممکنه، اونی که امکان دارد، حالا فرق نمیکنه این امکان جزء موجودات مجرد باشه، عقل باشه، یا جزء موجودات مادی باشه، جسم باشه، هر دوی اینها ممکنه. چون موجودات عالم امکان دو قسمن دیگه، یا مجردن یا مادی. می فرماد اونی که بالقوه است، اونی که امکان است، اعم از عقل یا جسم، اینها لا یفید و وجودن اصلا، اینا نمیتونه افاده وجود بکنن، افاده و ایجاد در دست اینا نیست، نه موجودات عقلی نه موجودات مادی. چرا؟ برای اینکه این قوه رو ما گفتیم امکان، امکان یه امر عدمی است، امکان یه امر عدمی است، یه امر عدمی که میگه که میگیم امکان یعنی عدم و طرفین دیگه، یعنی وجود و عدم نیست، یه امر عدمی است. وقتی امکان یک امر عدمی بود، امر عدمی چگونه میتواند افاده وجود بکند؟ یک امر عدمی چگونه میتواند ایجاد را میشه ما به او اسناد بدیم؟ میفرماد و الا اگر بخواد اینها مفید وجود باشن، لکان للعدم لذی، یعنی اون امکانی که امر عدمی است، قبل قوه، همون قوه و امکان که امر عدمی است، لکان اشتراطون، اشتراطون ای دخلون، دخلون و اشتراطون فی اخراج شی من القوت الى الفعل، یه امر عدمی دخالت دارد در اخراج شی از قوه به فعل، نتیجتا فیکون العدم میشه جزء علت برای وجود و هو محال. پس بنابراین موجودی که بالقوه امکان دارد، به جهت عدمی بودن امکان اینا نمیتونن افاده وجود بکنن. بس فرمودن فلا یسر و افادت الوجود، افاده وجود امکان نداره، الا لمن هو بری من القوه من جمیع الوجود، بله افاده وجود جز از اون حقیقتی که از جمیع قوه مبراست امکان نداره. و اون کیست؟ و هو الواجب و وجود او لا غیر، و هو واجب و وجود او لا غیر، غیر از او هیچ کدوم چنین کاری ازشون ساخته نیست. مرحوم صدر المتعلین می فرماد به حاضر حجه و این استحسن حال جمهور لکن یرد علیه، نقدی که ایشون حالا اینجا دارن که می فرمان این فرمای شما رو امکان آوردید، و حالا نقد ایشون، قبل از اینکه نقد ایشون رو برسیم این نکته رو حالا شما تو مطالعتون برای جلسه بعد هم داشته باشید. الان صدر المتعلین اولا بالقوه فرمایش این آقایون رو گرفت، امکان، امکان، بعد نقدی که ایشون بر اینها وارد میکنه بر این اساس گرفتن که این امکان، امکان ماهوری است. یعنی نقد مرحوم صدر المتعلین بر این فرمایش آقایان بر مبنای این است که امکان این آقایان امکان ماهوری است، و امکان ماهوی فرمایش ایشون دارن که تو فرمایشون که این اصلا ماهیت مربوط، امکان مربوط به ماهیت است، و اصلا این حرف جاش نیست زدن، اون امر وجودی است، از اون جنبه وجودی افاده بکنن، امکان ماهوی اصلا این حرف مطرح نیست، شما اصلا این حرف برای چی زدی؟ الان این رو ما سوال از مرحوم صدر المتعلین الان اینجا داریم. خب ما حالا بگیم که آقایان اقدمین فرمایششون که شما یادمون دادید منظورش امکان ماهوی نباشه، امکان وجودی باشه، امکان نوری باشه. خب این که شما به ما یاد دادید در قبال امکان ماهوی، امکان وجودی، شما این رو هم رو بر امکان ماهوی گرفتید، این نقد رو بر اینا وارد کردید. حالا اگر فرمایششون امکان نوری بوده باشه، امکان وجودی بوده باشه، این نقد شما که دیگه وارد می‌کنید.
این
ببینید اصالت ماهیت رو شما وقتی تو فلسفه مطالعه می‌کنید از زمان شیخ اشراق به این ور اصلا پدیده ایست که ظهور پیدا کرده. شما تکلمات ابن سینا اصلا هر فرد اصالت وجود ماهیت می‌بینید، تو کلمات قبل از ایشون، تو کلمات افلاطون، ارسطو، ابن سینا قبل، اصلا حرف مطرح نبود. یعنی این مطلب واقعی بود. اول بار این شبهه را این شیخ اشراق در زمان خودش به ذهنش آمد و بعد جواب داد. بعد از اون که اون گفت آقا اشتباه به ذهن ما رسیده بود، یه دو کسی بودن گرفتن بیرن عثمان درستش کرد. و الا اصلا قبلش اصلا چنین بحثی، نه اینکه اینا نمی فهمیدن، که اصلا اصل بر این بود که اصالت از آن وجود ماهیت اصلی باشه. یعنی چی؟ این لذا آثاری که از این بزرگان هست همه بر اساس اصالت وجودی. اینا از کردم کلمات و فرمایشاتی که از این بزرگان رسیده، نوعاً اینا هماهنگ با همون فرمایش آقایان عرفا و حکمت متعالی هست. لذا در بعض از موارد عرض کردیم که مسئله مصول را، مسئله حرکت جوهری را، اینجور از افتخارات صدر المتعالی، نوع اینا تو کلمات اونا منبع داره، منطقیشون اومده این رو شکوفا کردن. حالا این رو مطالعه بفرمید. بفرمید. برخم بگیم.